سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این برنامه شدت یافتن دوباره قیود برگشت و گذار در کابل، وزارت داخله افغانستان میگوید از امروز توجیهی برای بیرون شدن غیر ضروری وجود ندارد. نماینده تازه سازمان ملل متحد برای افغانستان تأمین حقوق بشر و صلح را از اولویت‌های کاریش می‌داند و رهبران اتحادیه اروپا درباره طرح مالی به هدف احیای اقتصاد کشورهای اروپایی به توافق رسیدند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهیم بود. امروز جمعه پنجم ثور سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 24 اپریل سال 2020 میلادی. آغاز می کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: رئیس جمهور غنی با آغاز ماه رمضان خان اعلام آتش بس از سوی طالبان شده. سپیدار میگوید طرحش برای حل اختلافهای سیاسی نهایی شده است و بلغاریا مرزهایش را با ترکیه برای چند روز بست. مشروع خبرها: امروز جمعه روز نخست ماه رمضان است. رئیس جمهور اشرف غنی در پیامش به مناسبت این ماه بار دیگر خانه آتش بس در افغانستان شده است. آقای غنی بر روز پنجشنبه گفت که با توجه به وضعیت حساسی که ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان ایجاد کرده، خواست مردم و حکومت از طالبان امین است که به حرمت ماه رمضان آتش بس کنند و از خشونت دست بکشند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در تویترش بر عملی شدن کامل موافقتنامه این گروه با امریکا تاکید ورزید و نوشت با در خطر انداختن هزاران زندانی در نتیجه ویروس کرونا، جلوگیری از پروسه صلح و تطبیق کامل موافقتنامه، طلب آتش بس معقول نیست. رمضان امسال در حال فرا می رسد که در شمار از کشورهای اسلامی به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مردم در قرنطین به سر می برند و برگشت و گذار و ادای دستجمعی نماز ممنوعیت وضع شده. وزارت حج و اوقاف افغانستان نیز از مردم خواسته که نمازها را در خانه هایشان ادا کنند. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید که به زودی طرحش را به هدف رفع تنش‌های سیاسی در افغانستان ارائه می‌کند. فریدون خوازون سخنگوی این تیم به رادیو آزادی دیشب گفت که طرحشان نهایی شده است.
طرح ما تکمیل است. بعضی انشاءالله او را به میانجگری ها تسلیم میکنیم و انعطافی که در هر دو طرف ایجاد شده و پیدا شده، با ارائه شدن این طرح ما امیدوار هستیم که هر چیزتر به یک توافق سیاسی دست پیدا بکنیم و این بحرانی که فعلا در افغانستان هست ای حل میشه.
پیش از این دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در پیام تصویری به رسانه ها دیروز گفت که رهبری حکومت تلاش میکند تا جنجال های سیاسی از طریق گفتگو حل شوند. با گفته مینپال در این راستا برخی پیشرفت های چشمگیر صورت گرفته است و اما در این باره جزئیات نداده. تنش های سیاسی در افغانستان پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه فوریه محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و عبدالله عبدالله رقیب اصلی وی نتایج این انتخابات را نپذیرفت. سپس هر دو در نهم ماه مارچ مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به صورت جداگانه برگزار کردند. ناتو میگوید افغانستان خانه کمک‌های بین‌المللی در راستای مبارزه با ویروس کرونا شده است. ناتو در وبسایتش نوشته که مرکز هماهنگی رسیدگی به حوادث طبیعی یورو اتلانتیک درخواست وزارت صحت عامه افغانستان را از نمایندگی این کشور در ناتو به روز پنجشنبه دریافت کرد. این مرکز در چارچوب ناتو فعالیت می کند. در این حال دومین محموله وسایل طبی کمک چین برای مبارزه با ویروس کرونا دیروز به کابل رسید. با افزایش شمار مبتلایان کرونا در افغانستان، برخی از مسئولان صحی در این کشور از کمبود وسایل صحی سخن زدند. وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه گفت که تعداد مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 1226 تن رسیده و 40 تن تا حالا در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که بودجه هنگفت به هدف احیای اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه که در نتیجه ویروس همگیر کرونا آسیب دیدند اختصاص داده شود. این رهبران به روز پنجشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی در این مورد بحث کردند. کشورهای مانند ایتالیا و اسپانیا که از ویروس کرونا شدیداً آسیب دیدند به این بودجه خیلی نیازمند هستند. چارلز مایکل رئیس شورای اروپا در پایان نشست به خبرنگاران در شهر بروکسل گفت بر اساس طرح مالی جدید به کشورهایی که بیشترین زیانها را متحمل شدند توجه ویژه صورت خواهد گرفت. بر اساس آمار مرکز جلوگیری و کنترل امراض در اروپا تا حالا بیش از 100 هزار نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کشورهای اروپایی جان دادند. بلغاریا مرزش را با ترکیه بسته تا از ورود بلغاریایی های ترک تبار به این کشور در جریان روزهای نخست ماه رمضان جلوگیری شود. این اقدام از نیمه دیشب تا 27 ماه اپریل به اجرا گذاشته شده و هدف آن جلوگیری از گسترش ویروس کرونا است. بیش از 300 هزار شهروند بلغاریا در ترکیه زندگی می کنند و بسیاری آنها ترک های متولد بلغاریا هستند. آنها به خاطر تبعیض علیهشان در جریان رژیم پیشین کمونیست در سال 1989 در بلغاریا به ترکیه فرار کردند. بلغاریا پس از آن به بستن مرزش اقدام کرد که گفته شد بسیاری از بلغاریایی های ترک تبار می خواهند برای دیدار نزدیکانشان در رمضان به آن کشور سفر کنند. تا حالا حدود 100 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در ترکیه ثبت شده و بیش از 2490 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان دادند. و ایالات متحده در نظر دارد 12 میلیون دلار به گرینلند کمک کند و همچنان کنسولگری خود را در آنجا بگشاید. مقام های ایالات متحده و دنمارک این کمک مالی را به روز پنجشنبه مشترکاً اعلام کردند. واشنگتن گفته که کنسولگری ایالات متحده را در نوک مرکز گرینلند در پایان امسال افتتاح خواهد کرد. به گفته واشنگتن هدف این کمک مالی عمدتاً انکشاف منابع طبیعی است. گرینلند جزیره خیلی بزرگ است که در نزدیکی اروپا واقع شده و در حال حاضر تحت تسلط پادشاهی دنمارک قرار دارد. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده این گونه پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 10. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 15.
پیشگویی وضعیت آب و هوا از جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی را مشنوید. در ادامه مجله خبری بامدادی این ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. قیود برگشت و گذار در شهر کابل سر از امروز دوباره شدید می شود.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه برای برآمدن غیر ضروری وجود نداره.
نماینده تازه سازمان ملل برای افغانستان تأمین حقوق بشر و صلح را از اولویت های کاریش می داند. چین بیش از 7 تن وسایل طبی و صحی را برای مبارزه با ویروس کرونا با افغانستان کمک کرد.
از ایشان استقبال میکنه. بار دوم است که برای ما و مردم افغانستان کمک بلا شایبه کردن.
رهبران اتحادیه اروپا درباره طرح مالی به هدف احیای اقتصاد کشورهای اروپایی به توافق رسیدند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. حفظ قرآن برای یک نوجوان کمک کرده در درس‌هایش موفق تر از گذشته باشد.
ما وقتی که قرآن کریم نمیخوانم در درس کم مشکل داشتم و وقتی قرآن کریم نمیخوانم حالا روحانی درست میاد.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. وزارت داخله افغانستان میگوید قیود بر گشت و گذار در کابل سر از امروز دوباره شدید می شود. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از باشندگان پایتخت خواست قیود را جدا رعایت کنند. مردم در کابل دیروز اجازه یافتند تا مواد اولیه و اشیای مورد نیاز را برای رمضان خریداری کنند. حکومت افغانستان حدود یک ماه پیش به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت‌های جدی بر گشت و گذار در کابل و برخی ولایت‌ها وضع کرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که سر از امروز جمعه بار دیگر به کسی در کابل اجازه گشت و گذار و رفتن به بازار داده نمی شود. باشنده های پایتخت به روز پنجشنبه یک روز پیش از ماه رمضان اجازه یافتند تا مواد اولیه و اشیای مورد نیازشان را از بازار بخرند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی شام دیروز گفت که دیگر بهانه برای بیرون برآمدن غیر ضروری از خانه وجود ندارد.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه برای برآمدن غیر ضروری وجود نداره که ما ازدحام داشته باشیم در شهر. پلیس تمامی مسائل قیود را تطبیق میکنه و انتظار ما از شهروندهای پایتخت هم است که همکار پلیس باشن و در یک همکاری مشترک ما به طرف بهبود وضعیت برویم و از این روزهای دشوار عبور بکنیم.
امروز جمعه اول ماه رمضان است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیامش به مناسبت رمضان گفته مطمئن است که مردم در افغانستان با رعایت توصیه های علمای این کشور و وزارت صحت عامه عبادات خود را انجام خواهند داد. وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته است که به اساس فتوای این وزارت مردم نمازها را در خانه بخوانند. آقای غنی افزوده که حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد تا شیوع ویروس کرونا را در کشور مهار کند و با فقرا در جریان ماه رمضان کمک نماید. در همین حال مردم در افغانستان از نرسیدن کمک به مستحقین و همچنین افزایش بهای مواد خوراکه در بازارها شکایت دارند. دو شنونده رادیو آزادی از هلمند و بلخ در پیام‌هایشان چنین می‌گویند:
کمک نیست، بازار بسته است، اکثریت مردم گشنگی بسیار داره، بنیاد خدا ما در تحت فقر بیچارگی قرار داریم. از ولایت هلمند به تماس گرفتیم، از ولایت لوگر است اینجا 14 سال میشه مهاجر هستم، بسیار وضعم خراب است، از اندازه به اندازه وضعم خراب است. مگر ما تا نمیبختیم که شما حق بقدر نخرستم.
ما خوشوخ دلوتوانی کشنده باید بلخ یک بزیار به 3000 رسیده، یک جلیتر روغن به 12000 رسیده. ما مردم سخیر بیخی در بزر سبا خواد به سر شده، یا همه قرنطینه آزاد کنه یا یک کمک همکاری چیزی، هیچ چیزی برای اولسوالی نمیرسه، یکان مقداری که میرسه و هم از برادر کلانا زیافه نمی کنه.
حکومت افغانستان حدود یک ماه پیش به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا طرح قرنطینه کابل را به اجرا گذاشت. قیود بر گشت و گذار غیر ضروری، تعطیل مکتبها، پوهنتونها و بسیاری اداره های خدمات ملکی شامل این طرح است. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز گفت که با ثبت 50 مورد تازه ویروس کرونا در این کشور شمار مبتلایان به 1226 تن رسیده است. به گفته این وزارت 40 تن تا حال در افغانستان در نتیجه ابتلا به این ویروس جان داده و دست کم 116 نفر هم شفا یافتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده تازه سازمان ملل برای افغانستان تأمین حقوق بشر و صلح را از اولویت‌های کاریش می‌داند. دبرا لیونز این را در نخستین روز کاریش به حیث نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در حساب تویترش نوشت. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده ویژه سازمان ملل که به تازگی ماموریت خود را در این سمت در افغانستان آغاز کرده است میگوید علاقمند کار در این کشور است. دیبرا لیونز پیش از این به حیث سفیر کانادا در افغانستان نیز کار کرده است و اکنون او به حیث نماینده ویژه سازمان ملل به کار خود در این کشور آغاز کرده است. دیبرا کانادایی اصل است و اکنون به علت تهدیدهای ویروس کرونا از آن کشور ماموریت خود را به حیث نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان به پیش می‌برد. خانم لیونز در حساب تویتر خود نوشته است که کار در بخش حقوق بشر و صلح در افغانستان از اولویت‌های او است. اما نقش دفتر سازمان ملل یا یونما در این دو بخش در افغانستان چقدر اثر بخش بوده است؟ محب شریف یکی از کارشناسان سیاسی به رادیو آزادی میگوید نقش یونما در بخش صلح در افغانستان چنان که انتظار میرفت اثرگذار نبوده است.
دفتر نماینده خاص ملل متحد یا یونما در افغانستان از ملل متحد و به شکل ویژه و خاص دفتر نماینده خاص ملل متحد یا یونما در افغانستان از زمان به قدرت رسیدن آقای کرزی رول اجرایوی و تمثیلی نداشته. ما فکر میکنیم که تنها اینها تانستن وضعیت افغانستان را در افهام و تفهیم جهانیان کمک بکنن و یک اندازه سهولت را به حکومت افغانستان فراهم میکردن که در بخش بین المللی یا ساحات بین المللی سهولت‌های را اینها داشته باشند.
یونما در حال صلح افغانستان را از اولویت خود می‌خواند که به تازگی شمار از رسانه‌های پاکستان به موضوعات در پیوند به صلح افغانستان از زبان عمران خان پرداختند. در اعلامیه دفتر عمران خان آمده است که خان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیوند به صلح افغانستان گفتگو کرده است. در این اعلامیه از زبان عمران خان نوشته شده است که پاکستان برای زمینه‌سازی تحقق صلح افغانستان کمک می‌کند و به اهمیت اقدام‌های تاکید کرده که به گفته او سبب آغاز مذاکرات بیدرنگ بین افغانان می شود. با این همه لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان با اشاره به توییت نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان می گوید
در بتاسب که در صادقه نماینده خاص ملل متحد در افغانستان صادقه کاریشان که ما چشم گواستیم و شاهد استیم فکر میکنم که با خواسته مردم افغانستان جوابدهی نبودن. چرا بتاسب تا هنوز ما از کارهای اونه کسی که لازم بود ما رضایت نداریم.
پیش از این تا دامیچی یا ماموتو به حیث نماینده ویژه سازمان ملل برای 3 سال در افغانستان کار کرده بود. اکنون با گزینش نماینده جدید این سازمان در افغانستان دیده شود که نقش سازمان ملل در این کشور چه پیمانه اثر بخش خواهد بود، آنچه که با گذر زمان روشن خواهد شد.
حالا ساعت 7:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه اینترنتی military.com تحت عنوان امریکا پلان خروج وسیع را آزمایش و 1000 قراردادی را از افغانستان خارج می کند، مطلب را به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. در حالی که تهدید ناشی از همگیری ویروس کرونا در کشور کمتر تجهیز شده افغانستان افزایش یافته، ایالات متحده به خروج حدود 1000 شهروند قراردادی آمریکایی از این کشور تصمیم گرفته است. نشریه از قول آلن لارد معاون وزیر دفاع آمریکا یا پنتاگون می نویسد که گفته است: ما به افسران قراردادی یادداشت را صادر کرده ایم که آنها به خاطر امکانات ضعیف در برابر همگیری ویروس کرونا باید قراردادی هایی را که در معرض خطر قرار دارند از افغانستان خارج کنند. نشریه اینترنتی military.com می نویسد. آلن لارد روز شنبه هفته جاری در پنتاگون همچنان گفت: ما فکر می کنیم تعداد این افراد اندک کمتر از 1000 باشد و ما به حفاظت از آنها متعهدیم. بر اساس گزارش ماه جنوری سال جاری میلادی قماندانی مرکزی نیروهای آمریکا، حدود 26000 قراردادی آمریکایی در افغانستان مستقرند که 10500 تن آنها شهروندان آمریکا اند. به نوشته نشریه این 1000 تن از زمره شهروندان آمریکا از افغانستان خارج خواهند شد. از 24 مارچ تا اکنون که ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اعلام کرد که 4 مورد ابتلا به ویروس کرونا در بین نیروهای بین المللی تایید شده، وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نگفته است که آیا در بین این افراد آمریکایی ها نیز شاملند یا خیر. بر اساس گزارش پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا به بیش از 839600 تن رسیده و تا اکنون در نتیجه نتیجه ابتلا به آن بیش از 46500 تن وفات کردند. نشریه اینترنتی ریال کلیر دفنس تحت عنوان استراتژی افغانستان چند سوال مشکل، پاسخهای معدود بدون جزئیات مطلب را به نشر رسانیده است. نشریه می نویسد در پایان ماه جون سال گذشته میلادی مجلس سنای امریکا 9 قمندان امریکایی و 17 قمندان جنگ در افغانستان را تایید کرد. به نوشته ریال کلیر دفنس، ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا حدود 17 سال در افغانستان می جنگد و قمندانان ارشد نظامی و رهبران سیاسی امریکا تصدیق کردند که این جنگ یک بن‌بست است. ریال کلیر دفنس می نویسد سناتوران امریکایی سوالات مشکل را در مورد جدی‌ترین موانع در برابر موفقیت در افغانستان مطرح کردند، اما پاسخهای دقیق در این مورد دریافت نکردند. قمندانان ارشد نظامی امریکایی و ناتو، رهبران سیاسی و کارشناسان به این عقیده اند که جنگ در افغانستان را نمیتوان از طریق منازعه حل کرد. بعد از تلاش‌های زمانگیر و گفتگوهای مملو از دشواری، به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی بالاخره یک توافق صلح بین هیئت امریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. اما به نظر می‌رسد که اختلافات نظر بین رهبران سیاسی افغان، مشکلات موجود بین حکومت افغانستان و طالبان و همگیری ویروس کرونا، پروسه صلح و پایان جنگ در افغانستان را بتی‌تر ساخته است.
چین بیش از 7 تن وسایل طبی و صحی برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک کرده. فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان هنگام تحویل گرفتن این بسته کمکی گفت که این وسایل خیلی برای کشور مهم و حیاتی است. جاوید حسنزاده جزئیات می‌دهد.
بر اساس آمار رسمی در افغانستان 1226 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت صحت عامه می گوید که در 24 ساعت گذشته 50 نفر جدیداً به این ویروس مبتلا شدند. با افزایش یافتن افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان، چین دومین بسته کمکی خود را برای مقابله با ویروس کرونا در اختیار وزارت صحت افغانستان قرار داد. این بسته شامل 7.2 تن وسایل محافظتی و مواد صحی می شود. فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان هنگام تحویل گیری گفت
کمک امروزیشان در حدود 7.2 تن موادی که بسیار اصلی و اساسی و ضرورت است برای مبارزه با کووید 19 در افغانستان از ایشان استقبال میکنه. بار دوم است که برای ما و مردم افغانستان کمک بلا شایبه کردن. امروز در سر تا سر افغانستان در حدود 1226 کیس مثبت موجود است که دیروز 50 واقع مثبت در افغانستان ثبت شده.
چین پس از گسترش ویروس کرونا در جهان با بسیاری از کشورها برای مقابله با ویروس کرونا کمک کرد. بین ساس سناتور امریکایی ماه گذشته گفته بود که هدف این کمک های چین تبلیغات به منظور گسترش نفوذ چین است. در افغانستان تا کنون 40 نفر در اثر ابتلا به بیماری ویروس کرونا جان باخته، اما 177 تن دیگر بهبود یافتند. حکومت افغانستان دیروز طرحی را برای مقابله با ویروس کرونا با جامعه جهانی شریک کرد و از مؤسسات کمک کننده خواهان کمک شد. به همین گونه محمد یعقوب حیدری والی کابل در یک نشست خبری گفت که تا کنون تنها در کابل 412 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 14 تنشان جان باختند.
بودجه تخصیص یافته در ریاست صحت عمومی کابل 10 میلیون بود که از این تا حال صحت عمومی کابل به خاطر تجهیز و آماده نمودن کلینیکای داخل شهر و اطراف ولسوالی کابل 5 میلیون شهر به مصرف رسانده. مراکز فعال برای مراقبت از موارد مشکوک و مصاب که قصر دالوان به ظرفیت 200 بستر آماده شده، شفاخانه افغان ژاپن و فعلا حدود 1000 بستر آماده است.
در 24 ساعت گذشته 50 مورد جدید ابتلا به این بیماری در افغانستان ثبت شده است. 21 مورد در هرات، 15 در کندز، 5 در کابل، 4 در لوگر، 2 در پنجشیر و 1 مورد در تخار و جوزجان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رهبران اتحادیه اروپا درباره طرح مالی و هدف احیای اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه به توافق رسیدند. ویروس همگیر کرونا به اقتصاد کشورهای اروپایی آسیب شدید وارد کرده. بیشتر از ستار فروخ.
رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که بودجه هنگفت به هدف احیای اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه که در نتیجه ویروس همگیر کرونا آسیب دیدند اختصاص داده شود. آنها به روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس در این باره بحث کردند و اختلافات عمیق میانشان در مورد طرح احیای اقتصادی هنوز پا بر جاستند. به اساس ارقام مرکز جلوگیری و کنترل امراض در اروپا، تا حال بیش از 100 هزار نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در اروپا جان دادند. در حالی که شماری از کشورهای اروپایی در حال سرگیری برخی کاروبار و فعالیت‌های تجارتی هستند، کشورهای مانند ایتالیا و اسپانیا که از ویروس کرونا شدیداً آسیب دیدند، به این بودجه خیلی نیاز دارند. چارلز مایکل رئیس شورای اروپایی در پایان نشست به خبرنگاران در شهر بروکسل گفت که ویروس کرونا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا زیان جدی رسانده است. او افزود که به اساس طرح مالی جدید و کشورهایی که بیشترین آسیب را دیدند توجه ویژه صورت خواهد گرفت. This fund shall be of a sufficient magnitude. مقدار بودجه طرح احیای اقتصادی باید به اندازه کافی باشد و سکتورهایی را که در بخش‌های اروپا خیلی آسیب دیدند تحت پوشش قرار دهد و برای رسیدگی به این بحران بی سابقه اختصاص داده شود. بدین لحاظ با کمیسیون اروپایی وظیفه سپرده شد که نیازهای مشخص را ارزیابی کند و طرح مناسب را در زمینه رفع چالشی که روبرو ایم تهیه کند. That's commensurate with the challenge we are facing. تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا در هر کشور اروپایی متفاوت است و در این حال میان این کشورها فضای بی‌اعتمادی هم ایجاد شده. ایتالیا و اسپانیا باور ندارند که شریکان شمالی ثروتمند اتحادیه اروپا مانند اتریش، هلند و جرمنی که از ویروس کرونا اندک آسیب دیدند در پیوند به طرح احیای اقتصادی گام‌های واقعی بردارند. در اجلاس دیروز رهبران اتحادیه اروپا در مورد کدام مبلغ مشخص توافق صورت نگرفت، اما مقام ها می گویند که برای احیای اقتصادی در اروپا به 1 تا 1.5 تریلیون دلار بودجه نیاز خواهد بود.